من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، جلسه قبل توی مطلب ششم بودیم، گفتیم که خبر انواعی داره. خبر میتونه مفرد باشه یا جمله باشه. بعد گفتیم جمله خودش بر دو قسمه، و یک قسمش نیاز به رابط داشت و یک قسمش نیاز به رابط نداشت. و خبر مفرد هم گفتیم که یا جامد است یا مشتق. و یک سری نکاتی رو در مورد خبر مشتق و جامد جلسه قبل گفت. حالا رسیدیم به نوع سوم خبر، که خبری هست که ظرف یا جار و مجرور باشد. درست شد؟ مثل زیدون فدار یا اخوک اندی. درست شد؟ که زید در خانه است و برادر تو پیش منه. خب، حالا این مورد سوم از خبرها که گفتیم ظرف یا جار و مجرور باشه، نظر مصنف در مورد این مورد سوم، در مورد این ظرف و جار و مجروری که خبر شده، این است که آقا هرگاه که ظرف یا جار و مجرور بیاد و خبر واقع بشود، در واقع این ظرف و جار و مجرور متعلق است به یک وصف یا فعل عام. درست؟ که در واقع فعل عام و وصف عام یعنی اون وصف و فعلی که بر مطلق وجود دلالت میکنن، مثل مستقرون، مثل استقره، مثل کائنون، مثل یکونو. درست شد؟ خب، پس مصنف میگه که آقا ظرف و جار و مجرور اگر که به خبر واقع بشوند، در واقع متعلق هستند به یک وصف یا فعل عام واجب الحذف. درست شد؟ که در واقع همون فعل یا وصف واجب الحذف است که خبر واقعی هست. درست شد؟ در واقع مثلا توی زیدون فدار، این فدار نیست که خبره. فدار متعلق به یک استقره یا مستقرونه، که اون استقره یا مستقرون خبر ماست. درست شد؟ توی ظرف هم به همچنین. خب حالا، پس طبق نظر مصنف خود این ظرف و جار و مجرور خبر نیستن، خبر واقعی نیستن، بلکه خبر واقعی یک وصف یا یک فعل محذوف است. خب اگر که خبر واقعی رو یک وصف محذوف در نظر بگیریم، مثلا بگیم مستقرون یا بگیم کائنون، خب اینجا در واقع خبر ما از قبیل خبر مفرد است. در واقع اینطور بوده: زیدون مستقرون فدار یا زیدون کائنون فدار. که این مستقرون و کائنون چی هستن؟ خبری هستن که حذف شدن. پس در واقع اگر که در واقع اینا رو متعلق بگیریم به وصف محذوف، میشن از قبیل مفرد. اگر متعلق بگیریم به فعل محذوف، مثل استقره، مثل یکونو، درست، در این صورت اینها میشن از قبیل خبری که جمله هست. درست شد؟ پس طبق نظر مصنف اصلا این ظرف و جار و مجرور خودشون خبر نیستن. نتیجتا میشه چی؟ نتیجتا ما میتونیم بگیم که خبر بر دو قسم است، یا مفرد است یا جمله. پس خبری که ظرف و جار و مجروره چی؟ اینم ملحق به یکی از همون دوتا است، بستگی داره که به چی متعلق بشه. خب این نظر کی بود؟ نظر مصنف بود. اما شارح میگه چی؟ میگه آقا توی این مسئله که ظرف و جار و مجرور بیان خبر واقع بشن، چهار تا نظریه وجود داره. یکیش این نظر مصنفه، درست، سه تا نظریه دیگه هم وجود داره. حالا این چهار تا نظریه رو ایشون دوباره به ترتیب ذکر کرده. نظر اول که نظر اخفش است و منسوب به سیبویه هم شده، این است که آقا متعلق این محذوف، ببخشید، متعلق محذوف این ظرف و جار و مجرور، درست، اون چیزی که این ظرف و جار و مجرور بهش تعلق دارن، باید چی باشه؟ باید وصف محذوف باشد. مثلا باید اسم فاعل باشد، مثل کائنون. درست شد؟ نمیتونی فعل در نظر بگیر. خب در این صورت زیدون فدار یا اخوک اندی، اینها میشن زیدون کائنون فدار یا اخوک کائنون اندی، و همش از قبیل خبر مفرد میشه. این نظر اخفش و در واقع منصوب به سیبویه. خب نظر دوم چیه؟ نظر دوم منصوب به جمهور بصریونه و منصوب به سیبوی هم هست که اینها میگن چی؟ میگن آقا وقتی که ظرف و جار و مجرور در ظاهر خبر است، متعلق به فعل عام محذوف است. درست شد؟ مثلا به یک استقره، به یک یکونو، نه به وصف. خب طبق نظر اینها هم این خبر ما در واقع میشه جمله. درست شد؟ این هم نظر دوم. نظر سوم هم که ظاهر کلام مصنف است، این است که آقا این ظرف و جار و مجرور میتونه متعلق به فعل عام محذوف باشه یا وصف عام محذوف. درست شد؟ این هم نظر مصنفه که در این صورت این خبر ما یا از قبیل مفرد است یا از قبیل جمله است. و نظر چهارم که نظر ابن سراج هست، به نقل از ابو علی فارسی توی کتاب شیرازیات، درست شد؟ ایشون گفته آقا هر کدوم از ظرف و جار و مجرور خودش یک قسم مستقل از خبر هستند. در واقع ما چهار نوع خبر داریم: خبر مفرد، خبر جمله، خبری که ظرفه و خبری که جار و مجروره. و در واقع این ظرف و جار و مجروری که خبر میشن دیگه متعلق به یک مفرد یا جمله محذوف نیستن، خودشون مستقلن خبرن، به چیزی تعلق ندارن. خب حالا شارح میگه چی؟ میگه آقا حق اینه که این مذهب چهارم که گفتیم که گفته اینها متعلق به هیچی نیستن و خودشون مستقلن خبرن، حق این است که چنین نظری باطله و در واقع ظرف و جار و مجرور همیشه نیازمند چی هستن؟ نیازمند یک فعلی یا یک وصفی هستن که متعلق به اون باشن. در واقع ظرف و جار و مجروره که همین جوری بیان به هیچی متعلق نباشن ما قبول نداریم. اینم از این مطلب. خب حالا تا اینجا بخونیم، بعد دو تا نکته هست بیان میکنیم. می‌فرماید که و اخبرو به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائنن او استقر، و خبر داده اند عرب ها به وسیله ظرف یا به وسیله حرف جر، یعنی وسیله جار و مجرور، در حالی که در نیت داشتند معنای کائنن یا معنای استقر را. درست شد؟ که این در واقع میتونه متعلق به وصف باشه یا فعل عام. خب تقدم ان الخبر یکون ان الخبر یکون مفردا و یکون و یکون جملتا. گذشت که خبر میتونه مفرد باشه، میتونه جمله باشه. و ذکر المصنف فی هذا البیت ان بل انه یکون ظرفا او جارا و مجرورا. مصنف توی این بیت ذکر کرد که آقا خبر میتونه ظرف یا جار و مجرور هم باشد، نحو زیدون اندکه و زیدون فدار. و کل من هما متعلق به محذوف واجب الحذف. پس هر کدوم از این ظرف یا جار و مجروری که اومدن خبر شدن در واقع متعلق هستند به یک محذوفی که اون محذوف هم واجب الحذف است، حق نداره که ذکر بشود. و اجاز قوم من هم المصنف ان یکون ذلک المحذوف اسما او فعلا. یه قومی از جمله مصنف اجازه دادن که این محذوفه اسم یا فعل باشه. درست شد؟ یعنی وصفی باشد که عام است یا فعلی باشد که عام است، نحو کائنون او استقره. حالا فان قدرت کائنن، اگر که شما کائنن در تقدیر گرفتی، کان من قبیل الخبر بالمفرد، این جمله شما در واقع از قبیل خبر مفرد هست. مثل این است که گفته باشی زیدون کائنون فدار، خب این کائنون فدار میشه خبر مفرد. و اینقدر تستقره، اگر که قد در تقدیر گرفتی استقره را، یعنی فعل عام محذوف گرفتی، کان من قبیل الخبر بل جمله، این جمله میشه از قبیل خبر به وسیله جمله. درست شد؟ خب حالا تا ادامه، در واقع قبل از اینکه ادامه شو بگیم، یک شعری هم هست در مورد فعل عام. میگه افعال عموم نزد حالا ارباب عقول یه چنین چیزی، کون است و وجود است و ثبوت است و حصول، یه چنین چیزی که این چهار مورد رو بیشتر استفاده میکنن. حالا چیزهای دیگه هم میتونه باشه، مثلا استقر هم میتونه باشه، ولی میگن مثلا آقا موجودون فدار، ثابتون فدار، درست شد؟ بستگی به اون کلماتی داره که توی اون جمله استفاده شد. خب واختلف النحویون فی هازا، نحویون توی این مطلبی که مصنف اینطور گفته، این نظر رو داده، اختلاف دارن. و ذهب الاخبش الى انه من قبیل الخبر بالمفرد، اخبش گفته این از قبیل خبر به مفرد است و ان کلا منهما متعلق به محذوف و ذلک المحذوف و اسم فاعل. گفته آقا ظرف و جار و مجرور متعلق به یک اسم فاعل باید باشن. التقدیر زیدون کائن عندک او مستقر عندک او فی الدار. خب و قد نسب هذا لسیبوی، این مطلب به سیبوی هم نسبت داده شده است. خب این نظر اول. نظر دوم، و قیل انهما من قبیل الجمله، گفتن آقا این ظرف و جار و مجرور از قبیل جمله و ان کلا منهما متعلق به محذوف هو فعل، هر کدوم از اینها متعلق به یک محذوفی هستن که اون محذوف چیه؟ فعل است. و تقدیر زیدون استقر او یستقر عندک او فی الدار، که اینجا استقر یا یستقر رو در واقع میتونی موازی در تقدیر بگیری، میتونی مضارع در تقدیر بگیری، بستگی داره که معنای کلام کدوم اقتضا بکنن. و نصب هازا الی البصریین و الی سیبویه ایضا، این قول دوم نسبت داده شده است به جمهور بصریین و همچنین به سیبویه هم نسبت داده شده. پس همون هم قول اول که میگفت مفرد است به سیبویه نسبت داده شده، هم قول دوم که میگه جمله، دوتا قول متناقض به یک نفر نسبت داده شده. خب وقیل، قول سوم، وقیل یجوز ان یجعل من قبیل المفرد فیکون المقدر مستقرن و نه بله مستقرن و نحوه، و ان یجعل من قبیل الجمله فیکون التقدیر استقر و نحوه. گفته آقا میتونه از قبیل مفرد باشد در صورتی که اون در واقع عام محذوف رو به صورت یک وصف در نظر بگیریم، یک اسم در نظر بگیریم، مثل چی؟ مثل کائنون. یا اینکه این میتونه از قبیل خبر جمله باشد اگر که اونو فعل در تقدیر بگیریم. بله. و هازا ظاهر و قول المصنف، این ظاهر قول مصنف است که گفته چی؟ گفته ناوین معنا کائنن ابستقر. خب ایشون یک اسم فاعل استفاده کرده، یکی فعل استفاده کرده، بس میشه گفت که نظر ایشون این است که هر دو حالت جایز است. و ذهب ابوبکر ابن السراج بله الی ان کلا من الظرف و المجرور قسم برأسه. نکته ای که هست اینه که حالا سراج به نظرم یعنی شیشه بر، حالا توی عربی جدید که فکر کنم به همین معنا باشه، حالا قدیم سراج به چه معنایی بوده نمیدونم. حالا علی ای حال که ابوبکر ابن سراج، درست، ایشون گفته آقا هر کدوم یکی از ظرف و جار و مجرور این قسمی به رأسه هست، درست شد؟ ولیس من قبیل المفرد ولا من قبیل الجمله، نه از قبیل مفرد نه از قبیل جمله. در واقع تای نظرش رو اگر بخوای نگاه بکنی باید بگی که این متعلق به هیچی نیست، چون اگه متعلق به هیچ چیزی باشه اون یا باید مفرد باشه یا جمله باشه، درست شد؟ نقل عنه هذا المذهب تلمیزه ابو علی الفارسی فی شیرازیات، در واقع شاگردش ابو علی فارسی اینو توی شیرازیات از اون نقل کرده است. خب ول حق خلاف هذا المذهب، حق خلاف این مذهب اخیر است که از که گفتیم قسم به رأسه باشد، و انه متعلق به محذوف، و حق این است که این متعلق به محذوف باشد، و ذلک المحذوف واجب الحذف، و اون محذوف ما هم واجب الحذف است. خب حالا نکته اول چیه؟ نکته اول این است که این محذوف ما گفتیم چیه؟ گفتیم واجب الحذف. اما گاهی وقتا به صورت شاذ دیدن که توی شعر مثلا ذکر شده است، مثل این شعره لکل ازو ان مولا که از و ان یهون فانت لدا بهبوحت الهونه کائنون، که اینجا شاید مثال توی اینه که انت مبتداست و لدا بهبوحت خونه میشه چی؟ میشه ظرف. علل قاعده باید این میشد خبرش. مثل چی؟ مثلا زیدون اندکه، زیدون لدیکه مثلا. ولی در واقع و متعلق به یک چیز محذوف میبود. اما در آخر شعر اون شاعر اومده اون محذوفه رو ذکرش کرده، گفته فانت لدل بهبوهت الهونه کائنو، که این کائنو میشه چی؟ میشه خبر انت، و لدا میشه متعلق به اون کائن. اینم از این نکته آخر توی این بحث خبر شدن ظرف و جار و مجرور این است که ظرف و جار و مجرور اگر که صفت، صله یا حال هم واقع بشوند همین حکم دارند، درست شد؟ یعنی همین اختلافاتی که اینجا بود اونجا هم وجود داره، و مصنف اونجا هم میگه آقا این ظرف و جار و مجرور که صفت یا صله یا حال شدن متعلق به چی هستن؟ به یک فعل یا اسمی هستن که اون فعل یا اسمه در واقع صفت و صله و حال است. خب البته این نکته ای که وجود داره این است که آقا اگر اینها صله بشوند، درست؟ مثلا میگیم جا الذی، چه میدونم اندکه، جا ان الذی اندکه، که این اندکه چیه؟ این اندکه ظرفیه که اومده صله واقع شده. خب ایشون میگه که اگر که ظرف و جار و مجرور بیان صله واقع بشوند فقط میتونن متعلق به فعل باشند، دیگه نمیتونیم بگیم که یا متعلق به فعل باشد یا متعلق به مثلا وصف باشد، نه فقط میتونیم متعلق بگیریم به مثلا استقره، یعنی جا ان الذی استقر اندکه، درست شد؟ خب اینم از این نکته. حالا اینکه چرا این باید متعلق به فعل باشد این دیگه اینجا مطرح نکرده است، ما هم واردش نمیشیم، و توی این قسمت فکر کنم همینجا باشه توی کتاب سیوطی یک بحث جالبی رو مطرح کردن. یعنی اقوالی که اینجا خوندیم که بعضی گفتن باید متعلق باشد به مفرد، بعضی گفتن متعلق باشد به در واقع فعل که بشه بعد جمله، این اقوال هر کدومش برای خودش دلیل داره، درست شد؟ اگر خواستید میتونید سیوطی نگاه بکنید، اینجا اونجا اومده ادلهشون رو ذکر کرده، درست شد؟ خب و فکر میکنم آخرش به این رسیده که اگر به مفرد بگیریم، اگر این ظرف و جار و مجرور رو متعلق به یک مثلا کائنون یا مستقرون که مفرد است بگیریم این بهتر باشه. خب این از نکته دوم. میگه و کما یجب حذف عامل ظرف و الجار و المجرور اذا وقع خبرن کذالک یجب حذفه اذا وقع صفتا. میگه که همچنین که واجب است حذف عامل ظرف و جار و مجرور اگر که خبر واقع بشوند، همچنین واجب است حذف اون عامل ظرف و جار و مجرور اذا وقع اون ظرف و جار و مجرور صفتن، اگر که اینا صفت هم واقع بشوند حذف عاملشون واجبه. نحو مررت به رجل اندکه او فدار او حالن، یا اینکه حال واقع بشود، نحو مررت به زید اندکه او فدار او صلتن، یا اینکه صله واقع بشود، نحو جا الذی اندکه او فدار. خب لکن یجب و فصلت ان یکون المحذوف و فعلا. سله یه فرقی که با بقیه موارد دارد این است که اون مقدره باید چی باشه توش؟ باید فعل باشد. از تقدیر جا الذی استقر را اندک او فدار، اما صفت و والحال و حکمهما حکم الخبر که ما دقدم. اینها در نی صفت و حال، بعد اگر که اون ظرف و جار مجرور صفت یا حال باشن حکمشون همون حکمه خبر است، یعنی میتونن متعلق به مفرد باشن یا متعلق به فعل باشن که در واقع میشه جمله. خب این از این مطلب. حالا اینجا در واقع تو این نکته دوم یک بحثی هست، میگن آقا ظرف یا لغو است یا مستقر است. این بحث لغو و مستقر به همینجا برمیگرده که اگر ظرف و جار و مجرور خبر، صله، صفت یا حال باشن و متعلق به یه چیز واجب الحذف بشن، اینا رو بهشون میگن چی؟ بهشون میگن ظرف مستقر. حالا علت این که چرا بهشون میگن مستقر بماند. ولی اگر اینطور نباشند بهشون میگن ظرف لغو، شروع شد. پس اینم از اصطلاح ظرف مستقر و ظرف لغو. یه نکته دیگه هم که باز اینجا وجود داره اینه که این کانه یا کائنونی که اینجا داریم در تقدیر میگیریم، این کانه تامه هست نه کانه ناقصه. درست شد؟ اینم حالا نکته ای که شاید باید خیلی بگردین دنبالش تا بهش برسیم. خب بریم سراغ مطلب هفتم از بحث ابتدا که اخبار به وسیله اسم مکان و اسم زمانه. خب اسم مکان میتونه خبر از جسه بشه مثل زیدون اندکه، یا خبر از یک معنا بشود مثل القتالو اندکه. خب زید یک جسه خارجیه، قتال یعنی مثلا جنگ. خب جنگ یه چیزه، یک جسه خارجی نیست. وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن، این میزنه تو سر اون، اون مثلا روی شمشیر میکشه، به این میگن چی؟ به این میگن قتال. درست شد؟ به این معناه، به این جنگیدن میگن چی؟ میگن قتال. وگرنه در خارج شما یه زید رو داری، یه امر رو داری، یه مثلا شمشیر رو داری. درست شد؟ دیگه چیز دیگه ای نداری که اسمشو بذاری قتال. خب حالا اسم مکان هم میتونه خبر از جسته بشه مثل زیدون اندکه، یعنی زید پیش توه، یا خبر از اسم معنا بشود مثل القتالو اندکه، یعنی جنگیدن پیش تو است. درست شد؟ این تو مکانی که تو هستی جنگیدن اتفاق افتاده. خب این از اسم مکان. اما اسم زمان، این میتونه خبر از معنا بشه بالاتفاق، مثل القتالو یوم الجمعه، یعنی جنگیدن توی روز جمعه است. خب این مشکلی نداره. تمام بحث توی این مطلب هفتم سر اینه که آیا اسم زمان میتونه خبر از جسته بشود؟ مثلا بگیم زیدون یوم الجمعه، درست؟ زید روز جمعه است، یا نمیتونه اینطوری بشه؟ اینجا دوتا نظریه هست. مصنف میگه که بله، اگر که فائده ای داشته باشد، درست، اسم زمان از جسته هم میتونه خبر واقع بشه. مثل چی؟ مثل اللیلته الهلالو، درست، اللیلته الهلالو که در واقع الهلال میشه مبتدا و اللیله میشه خبرش، که این اللیله چیه؟ اسم زمانه. در واقع میگه هلال ماه امشبه. خب هلال ماه امشبه ما خودمون هم تو فارسی استفاده میکنیم، مشکلی هم نداره. پس این یه فایده ای داره، لذا مصنف میگه امثال این مشکلی نداره. یا میگیم الرتب شهری ربیعن، یعنی رتب، یعنی مثلا اون خرمایی که هنوز خرما نشده است، هنوز اون حالت سفتو به خودش نگرفته که بهش میگن رتب، یعنی خرمای تازه، اون خرما شهری ربیعن، یعنی توی دو ماه ربیع است. حالا این که میگه توی دو ماه ربیع است، یا منظورش دو ماه ربیع الاول و ربیع الثانیه که البته بعیده اینطور باشه، یا منظورش چیه؟ منظورش دو ماه بهاره، درست، مثلا بگیم فروردین و اردیبهشت. میگه رتب توی دو ماه بهار است. درست شد؟ خب اینم که در واقع فایده داره. حالا زیدون یوم الجمعه فایده نداره که بگیم زید روز جمعه هست، مگه زید روزای دیگه نیست؟ درست؟ باز مثلا اگر زید یه دکتری باشه، میگیم آقا زیدی که دکتره روز جمعه هست. درست شد؟ مثلا الدکتر یوم الجمعه، یه چنین چیزی. حالا خب اینم باز میشه گفت فایده داره. اما به صورت عادی خبر دادن از جسه به وسیله اسم زمان جایز نیست. پس این از نظر اول که نظر مصنفه، میگه اگه فایده داشته باشه جایزه. دوتا مثالم زدیم و توضیح دادیم. اما نظر دوم نظر بصریون است که اینها میگن ممنوع است مطلقا، یعنی اسم زمان خبر از ذات، خبر از جسه نمیشود مطلقا. سوال میپرسیم خب آقا پس این مثال هایی که ما الان زدیم اینا رو چجوری توجیه میکنین؟ اللیلت الهلالو یا الرتب و شهری ربیعن، اینا رو چجوری توجیه میکنین؟ ایشون میگه که آقا در واقع این بصریون میگن که این مثال ها دارای تقدیر هستن و در واقع تعویل به اسم معنا میرن، یعنی این جسه رو تعویل به اسم معنا میبریم، یعنی میگیم به جای الهلال و اللیله میگیم طلوع الهلال اللیله، یعنی مثلا طلوع کردن این هلال امشب است. خب طلوع کردن هلال چیه؟ اسم معناست، اسم ذات و جسه نیست. یا میگیم وجود و رتب شهر ربیعین، درست؟ یعنی برایش یه چیزی در تقدیر میگیریم که این تعویل به اسم معنا برود. اینم از مطلب هفتم. میفرماید که ولا یکون اسم زمانن خبرا ان جستن و ان یفت فاخبرا. مصنف میگه چی؟ میگه آقا نمی باشد اسم زمان خبر از جسه، درست؟ و ان یفت اگر که فایده داشت فاخبرا، خبر بده، مشکلی نداره. خب شارح چی میگه؟ میگه آقا ظرف المکان یقع خبرا عن الجسه، ظرف مکان خبر واقع می شود از جسه، نحو زیدون اندک و عن المعنا نحو القتالو اندک، و اما ظرف الزمان فیقع و خبرا عن المعنا منصوبا او مجرورا به فی. اما ظرف زمان خبر از معنا می شود، حالا یا به صورت منصوب یا به صورت مجرور به فی، نحو القتالو یوم الجمعه او فی یوم الجمعه، هر دو جایز. ولا یقع و خبرا عن الجسه، ظرف زمان خبر از جسته نمیتونه بشه. قال المصنف، مصنف گفته چی؟ گفته الا اذا افاده. الان داریم قول اول رو نقل میکنیم، پس مصنف گفته نمیشه مگر اینکه فایده داشته باشه. نحو اللیلت الهلالو و الرتبو شهره ربیعن. خب فان لم یوفا، بله فان لم یوفد، اگر که فایده نداشته باشد، لم یقع خبرن عن الجسه، این دیگه خبر از جسه واقع نمیشود. نحو زیدون الیوم، زیدون الیوم خبر واقع نمیشه، زید امروزه، زید امروزه یعنی چی. خب و الی هذا ذهب قوم منهم المصنف، به این مطلب که آقا جایز نیست مگر اینکه مفید باشد، به این نظر یک قومی قائل شدن از جمله مصنف. و ذهب غیر هؤلاء الى المنع مطلقا، غیر از این قومی که مصنف هم جز اونهاست قائل شدند به منع مطلقا. فان جاء شيء من ذلك يعول، اگر که یک مثال این چنینی بیاد و بهش بر بخورن، اینها اون رو تعویلش میبرن. نحو قولهم الليله الهلال و الرتب شهر ربیعن، که اینها رو تقدیر میبرن به چی؟ از تقدیرو طلوع الهلال اللیله و وجود الرتب شهر ربیعن. خب و هذا مذهب جمهور البصریین، این مذهب جمهور بصریون است. خب حالا دوباره میاد نظر مصنف رو تکرار میکنه، درست؟ و ذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك من غیر شذوذن لكن بشرط ان یفیده. میگه باز نظر مصنف چیه و اون قومی که مصنف هم جز اونهاست، این است که آقا این جایز است و شاذ هم نیست، البته به شرطی که فایده داشته باشد، که قولی که نحو فی یوم طیب و فی شهر کذا، درست شد؟ که ما توی یک روز پاکیزه‌ای هستیم، یا توی مثلا شهر رمضان هستیم، ما توی ماه رمضان هستیم، درست شد؟ و الی هذا اشار به قوله و ان یفت فاخبرا، مصنف با اون قولش که گفت و ان یفت فاخبرا، خواست به همین نظر اشاره بکند. فان لم یفت امتنع، پس اگر مفید نبود ممنوع می شود. نحو زیدون یوم الجمعه، زید روز جمعه است. خب دقیقاً این از و ذهب قوم منهم المصنف به نظرم همون نظریه بالا رو دوباره تکرار کرد، درست؟ یعنی در ظاهر شما نگاه میکنین ببینین که سه تا نظره، ولی در واقع که نگاه بکنین اول نظر مصنف رو گفت، بعد نظر بصریون، بعد دوباره نظر مصنف رو تکرار کرد. خب بریم سراغ مطلب هشتم، که اصل در مبتدا چیست و مسوقات ابتدای به نکره چی هستن. خب مبتدا اصل این است که معرفه باشد، درست؟ پس اصل در مبتدا معرفه بودن است. شما باید چیزی که میخوای بیاری به عنوان مبتدا معرفه بیاری، معرفه استفاده بکن. یعنی نکره نمیتونه مبتدا واقع بشود مگر اینکه اون نکره یک فایده ای داشته باشد. خب حالا نکره چه زمانی فایده داره؟ در یک مواردی میگن آقا اینجا ابتداء به نکره فایده داره، که ازش تعبیر میکنن به چی؟ به مسوقات ابتداء به نکره، یعنی مواضعی که در واقع تسویق میکنن، تسویق یعنی تجویز، یعنی اجازه دادن مواردی که اجازه میدهند ابتداء به نکره رو، مواردی که باعث میشن که اون نکره بتونه مبتدا بشه. خب به اونها میگن چی؟ میگن مسوقات ابتداء به نکره. خب حالا بعضی اومدن برای مسوقات ابتداء به نکره تا 30 و چند مورد چموردن، درست؟ اما مصنف در واقع ابن مالک اینجا فقط 6 مورد رو گفته و بعدش گفته آقا بقیهش رو خودتون بسازین، بقیهش هم بر همین منوال است. بسازین که یعنی بقیهش هم خودتون فکر بکنین بهش میرسین، مثلا مثال های عربی رو نگاه بکنین بهش میرسین. خب پس مصنف فقط 6 تا رو ذکر کرده و شارح اومده یک تعداد دیگه ای بهش اضافه کرده و مجموعاً 24 مورد ذکر کرده. 6 تا که مصنف ذکر کرده بود و یه تعداد دیگه هم ذکر کرده که شده مجموعاً 24 تا. و بعد هم در آخر میگه که آقا درسته که بعضی اومدن تا 30 و چند مورد شمردن، اما اون 30 و چند مورد یا مثلا بعضیش به همین هایی که ما ذکر کردیم برمیگردد یا بعضیش اصلا غلطه، لذا ما به همین 24 مورد اکتفا میکنیم. خب حالا بخونیم تا اینجا، بعد در واقع من هر کدوم از مسوقه ها رو توضیحش رو میدم و متنش هم بلافاصله میخونیم که در واقع دیگه نخواهیم یه بار دیگه رو متن هم توضیح بده. ولا یجوز الابتداء به نکره، ابتداء به نکره جایز نیست. مالم توفت، مادامی که در واقع فایده نداشته باشه، اگر فایده داشت ابتداء به نکره جایز است. خب حالا مواردی که فایده دارن از نظر مصنف چیه؟ این مثال هاست که عند زیدن نمره و هل فتن فیکم و فما خلون لنا و رجلون من الکرام اندنا، که هر کدوم از اینا رو توضیح میدیم، و رقبتون فی الخیر خیرون و عمل و برن یزین ولیقس مالم یقل. این 6 تا دونه مثالشون زد، بعدم میگه ولیقس مالم یقل، یعنی باید اون مواردی که گفته نشده است توی این شعر بر همین ها قیاس بشود. یعنی خلاصه مسوقات توی این 6 مورد منحصر نیستن. الاصل فی المبتدا ان یکون معرفتن، اصل در مبتدا این است که معرفه باشد. و قد یکون نکرتن، گاهی وقتا میتونه نکره باشد، لکن به شرط ان تفیده. شرطش چیه؟ شرطش این است که اون ابتدا به اون نکره مفید باشد. و تحصل الفائده تو به احد امور ذکر المصنف منها سته. میگه که و فائده ای که گفتیم اگر داشته باشه میتونه مبتدا بشود، این حاصل میشود به یکی از اموری که مصنف فقط 6 تا شو ذکر کرده. خب احدها، مورد اول از مسوقات ابتدا به نکره این است که خبر ما ظرف یا جار و مجرور مقدم باشد، درست شد؟ مثل فداره رجلون یا اندزیده نمرتون، یعنی فدار رجلون که یعنی در خانه مردی هست و اند زید نمرتون یعنی چی؟ یعنی در نزد زید یک پلنگ ماده‌ای هست. فکر کنم نمره به معنای پلنگ باشه. البته ایشون این تو ذهن من اینطور بود، توی پاورقی گفته که ان نمرتو کسا اون مخططون تلبس و خل اعراب، بعد یک لباسیه که خط خطیه که اعراب اون رو میپوشن. حالا شاید از همین جهت هم هست که به اون ببر هم میگن چی؟ میگن نمر، درست شد؟ حالا میتونیم بگیم اندزیده نمرتون یه لباس خط خطیه یا یک ببره که خب ببرم خط خطیه. خب این از مورد اول. حالا اگر که خبر ما مقدم بود اما ظرف یا جار و مجرور نبود، این فایده نداره، این مسوقه ابتدا به نکره نیست. مثلا نمیتونیم بگیم قائمون رجلون، نه این فایده نداره. خب بخونیم مورد اولو. میگه که احدها ان یتقدم الخبر علیها، مورد اول این است که خبر مقدم بشود بر اون نکره که میخواد مبتدا بشه. و هو ظرفون او جارون و مجرورون، و اون در واقع خبر ما ظرف یا جار و مجرور باشه. نحو فداره رجلون و اند زیدن نمرتون، فان تقدم و هو غیر ظرف ولا جار و مجرور لم یجوز، اگر که خبر مقدم شد اما ظرف و جار و مجرور نبود جایز نیست. چی جایز نیست؟ ابتدا به نکره. نحو قائمون رجلون، میگه این جایز نیست. خب مورد اول تموم شد. مورد دوم تقدیم استفهام است بر نکره، یعنی قبل از اون نکره یک چیزی بیاد که معنای استفهام داشته باشه، مثل هل فتن فیکم، یعنی آیا مثلا جوان مردی یا جوانی در بین شما هست یا نه. که اینجا این فتن نکره است و مبتدا واقع شد. از ثانی ان یتقدمن علن نکرته استفهامون، مورد دوم این است که مقدم بشود بر نکره یک استفهامی نحو هل فتن فیکم، آیا جوان مردی در بین شما هست. خب مورد سوم این است که بر اون نکره یک نفی مقدم بشود، مثل ما خلون لنا. خب از ثالثا ان یتقدم علیها نفیون نحو ما خلون لنا، که خلون نکره است و قبلشون نفیه تونسته بیاد مبتدا بشه. مورد چهارم این است که اون نکره در واقع توصیف بشود با یک صفتی، یه صفتی براش بیاد، مثل چی؟ مثل رجلون من الکرامه اندنا، یعنی مردی از کریمان نزد ما هست. خب الرابه انتو صفه نحو رجلون من الکرامه اندنا. مورد پنجم این است که اون نکره عامل باشد، یعنی توی ما بعدش عمل کرده باشد، مثل چی؟ مثل رغبتون فی الخیر خیرون. درست شد؟ خب حالا رغبتون فی الخیر الان شاید مثال توی رغبتونه که چون در ما بعد خودش عمل کرده است، درست تونسته مبتدا بشود. خب سوالی که ممکنه پیش بیاد نه که آقا رغبتون چه عملی کرده تو ما بعدش؟ فی الخیر که جار و مجروره، در واقع الخیر مجروره به حرف جره، این رغبت کارش چیه؟ نکته ای که هست این است که جار و مجرور درست همیشه مفعول با واسطه برای متعلق خودشون حساب میشن. درست شد؟ یعنی مثلا وقتی میگیم ذهبت و الی المدرسه، درست این الی المدرسه رو میگن چی؟ میگن جار و مجرور و مفعول با واسطه برای این ذهبت و. درست شد؟ و حتی میان توی محلش هم میگن آقا این مجروره محلن منصوب است. درست شد؟ پس رغبتون فی الخیر خیرون، این خیر میشود مفعول با واسطه رغبت، محلن منصوب. حالا توی این که حالا محل خود خیر منصوبه یا محل فی الخیر یا محل فی منصوبه، اینم باز اختلافی. خب الخامس ان تکون عاملتن، این که اون نکره عامله باشد نحو رغبتون فی الخیر خیرون. مورد ششم این است که اون در واقع نکره مضاف باشد، یعنی به ما بعد خودش اضافه شده باشه، مثل عمل و برن یزینو، یعنی عمل کردن عمل نیکو، درست یزینو این باعث زینت است. خب نکته ای که هست اینجا، نکته ای که باز اینجا هست این است که این اضافه باید به نکره باشه، وگرنه اگر اضافه به معرفه شده باشد که خب این میشه معرفه دیگه، اصلا از نکره بودن خارج میشه. اینم از این مورد. از سادس ان تکون مضافتن نحو عمل و برن یزینو. خب هازا ما ذکره المصنف فی هذا الکتاب، این موارد شش تایی که خوندیم اینا بود که مصنف تو این کتاب گفته بود. وقد انهاها غیر المصنف الی نیف و ثلاثین موضعا، غیر مصنف این موارد مصوقات ابتدا به نکره رو تا سی و اند مورد، سی و چند مورد شمردند. نیفن به معنای اندی، به معنای چند میاد. درست شد؟ خب و اکثر من ذالک، بلکه بیشتر از این سی و چند مورد، شاید مثلا نمیدونم تا 40 مورد مثلا فرض بکنین بیشتر شمردند. خب فذکره هذه السته المذکوره، اما مصنف فقط همین 6 تا رو ذکر کرد. خب بقیه این موارد رو خود شارح داره ذکر میکنه. مورد هفتم این است که اون نکره‌ای که مبتدا واقع شده باشد شرط باشد، یعنی از ادوات شرط باشه، مثل من یقوم اقوم معه، یعنی هر کس که به ایستد من هم با او میستم. این من چون ادوات شرطه، با اینکه نکره است میتونه مبتدا بشود. از سابه ان تکون شرطن نحو من یقوم اقوم معه. مورد هشتم این است که اون نکره ای که میخواد مبتدا بشود جواب یک سوال باشد. مثلا یه نفر پرسیده من اندک، چه کسی پیش توه؟ شما در جواب میگی چی؟ میگی رجلون، یعنی رجلون اندی. درست شد؟ که دیگه اون خبرش رو حذف میکنی و همین چیز رو به صورت مبتدا، در مبتدا رو به صورت خالی میاری. خب اینم از مورد هشتم. از سامن انتکون جوابن، این است که اون نکره جواب بشود. نحو ان یقال، مثل این است که گفته بشود من اندکه، فتقولو، پس تو جواب میدی که رجلون، یه مردی پیش منه. خب التقدیر رجلون اندی، تقدیرش هم این است که بگی در واقع در اصلش اینه رجلون اندی، خب که شاید بهتر بود میگفتی اندی رجلون، چون رجلون اندی جمله درستی نیست. خب اینم مورد هشتم. مورد نهم این است که اون نکره ما عام باشد، معنای عام داشته باشه، همه افراد رو شامل بشود، مثل کلون یموت، یعنی هر انسانی میمیرد. درست شد؟ خب اتاسه انتکونه عامتن، نحو کلون یموت. مورد دهم این است که از اون نکره اراده تنویع شده باشد، یعنی میخوای یه چیزی رو انواع مختلفش رو بیان بکنی، درست، حالات مختلفش رو بیان بکنی، مثل فاقبلتو زحفن علی رکبتین فصوبن لبستو و صوبن اجر رو میگه یه شاید مثال توی اون فصوبن و صوبنه، درست، که در واقع میگه یکی از اون مثلا لباس ها رو، یا بگیم یک لباس رو پوشیدم، درست، و یک لباس رو زمین میکشیدم. درست شد؟ بخواد چیزش بکنه دیگه، میگه آقا یکیشو اینجوری یکیشو اونجوری، پس این شد تنوی. اینم از مورد دهم. خب العاشر ان یقصد به حد تنوی او که قولهی، این شعره که خوندیم. خب فقوله صوبون مبتدا، پس قول این شخص که گفت صوبون مبتدا هست، و لبس تو خبره و کذالک صوبون اجر رو، که صوبون لبس تو، صوب مبتدا، لبس تو خبرش، صوبون اجر رو صوب مبتدا، لبس تو ببخشید اجر رو خبرش. خب اینم مورد دهم. مورد یازدهم این است که اون نکره ما معنای دعا داشته باشه، مثل سلامون علی آل یاسین، که الهادی عشر ان تکون دعا ان، نحو سلامون علی آل یاسین، یا همین سلامون علیکمی که میگیم، این چون معنای دعایی دارد میتونه مبتدا واقع بشود. البته دعا یه وقت دعای لهه، مثل این مثال، یا دعای علیه، یعنی همون نفرین، مثل چی؟ مثل ویلون للمتففین، اینم به خاطر همینه که مصفقش همینه اون. این هم مورد 11. مورد 12 هم این است که اون نکره معنای تعجب داشته باشه، مثل ما احسن زیدن، یعنی زید چقدر خوبه، چقدر نیکو هست زید، که این ما احسنه از سیاق چیه؟ تعجبه، ما افعله و افعل به. درست شد؟ این ماشو میگن چیه؟ میگن نکره است و معنای تعجب هم داره، لذا حالا که معنای تعجب دارد میتونه مبتدا بشه. خب الثانی عشر ان تکون فیها معنی التعجب نحو ما احسن زیدن. مورد 13 هم این است که این نکره در واقع صفت باشد برای یک موصوف محذوف، که اون موصوفه حذف شده، این صفت نشسته جاش، مثل مؤمنون خیر من کافرن، که این مؤمنون در اصل چی بوده؟ انسانون مؤمنون یا رجلون مؤمنون خیر من کافرن، اینطور بوده، بعد اون رجل یا انسانی که قبلش بوده حذف شده است. اینم از مورد 13 هم. از ثالث عشر ان تکون خلفا من موصوف، این که جانشین یک موصوفی شده باشد، نحو مؤمنون خیر من کافر. مورد 14 هم این است که مسقر باشه، مثل رجیلون اندنا. خب این چرا وقتی مسقر می شود جایز است ابتدا می نکره؟ به خاطر اینکه خود اون کلمه مثل موصوف و صفت میمونه. رجیل یعنی چی؟ یعنی رجلون صغیرون، مثل این است که گفته باشی رجلون صغیرون یا رجلون حقیرون. خب الرابع عشر ان تکون مسقرتن نحو رجیلون اندنا. حالا چرا تسقیر باعث مسوق می شود، باعث ابتدا به نکره می شود؟ لأن التسقیر فیه فائدتون، ببخشید، فیه فائده تو معنی الوصف، به خاطر اینکه توی تسقیر فائده وصف هست، نحو بله تقدیره رجلون حقیرون اندنا. اینم از مورد 14 هم. مورد 15 هم ان تکون فی معنی المحصور، اینکه اون مبتدای نکره ما در معنای محصور باشد. محصور رو که دیگه میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزی رو میگیم، بعد میگیم آقا فقط توی این مورد، درست؟ مثلا میگیم آقا یه مثالی بزنم، ما ضربتو الا زیدن، یعنی نزدم مگر زید را. خب این زید میشه مکسورون فیه ما، و معناش چیه؟ معنای این جمله این است که فقط زید را زدم، درست شد؟ خب حالا در واقع یکی از مصوغات ابتدا به نکره این است که اون مبتدای نکره ما معنای محصورون فیه داشته باشه. مثل چی؟ مثل شرون احرن زانابن یا شیعون جا ابک. خب ما شیعون جا ابک رو معنا میکنیم، اون یکی یه مقداری در واقع یه حالت مسلوار داره، من معنا میکنم ولی خب خیلی تأثیر نداره. خب شیعون جا ابک میگه چی؟ میگه آقا یعنی ما جا ابک الا شیعون، نیامد در واقع پیش نیامد برای تو مگر یک چیز، درست شد؟ پس این شیعون میشه چی؟ میشه محصورون فی، لذا میتونه مبتدا بشه. خب شرون احر رزاناب یعنی چی؟ میگه آقا ما احر رزانابن الا شرون، یعنی به صدا در نیاورد صاحب نیش را مگر چی؟ مگر یک شرری، که این شرون چون محصورون فی هست، درست؟ میتونه با اینکه نکره است مبتدا واقع بشه. خب این یک قول توی این دوتا مثال هست. قول دیگر توی این دوتا مثال این است که آقا اینها در واقع موصوفن و صفتشون محذوف است، درست؟ یعنی صفتشون یک عظیمون محذوفه، یعنی شرون عظیمون احر زانا، یک شر بزرگی صاحب نیش را به صدا در آورد، یا شرون شیعون عظیمون جاعبه که یک اتفاق بدی برای تو پیش آمد، درست شد؟ اتفاق بزرگی، یک چیز بزرگی برای تو پیش آمد. خب اگر که اینطور باشه این داخل در اون قسم چهارم میشه که گفتیم آقا اون نکره ما صفت داشته باشد. خب اینجا هم صفت داره، ممتازه، صفتش محذوف است. الخامس عشر ان تكون في معنى المحصور نحو شر احر زانابن و شيء جاء بك، و تقدیرو تقدیرش اینه ما احر زانابن الا شرون و ما جا ابک الا شیعون الا احد القولن. این یه قوله توی این دوتا مثال. و القول الثانی، قول دوم توی این دوتا مثال اینه ان تقدیر شرون عظیمون احر رزانا و شیعون عظیمون جا ابک فیکونو داخلن فی قسم ماجاز الابتدا و بهی لکونهی موصوفا. این داخل اونجایی میشه که ابتدا به نکره به خاطر اینکه صفت دارد جایز است. لأن الوصف عام من ان يكون ظاهرا او مقدرا، به خاطر اینکه وصف میتونه مذکور باشد یا مقدر باشد، اینجا مقدره و هو ها اونا مقدرون، این وصف در اینجا مقدر است. خب بریم سراغ موزه 16 هم از سادس عشر، این است که آقا این مبتدای ما ابتدای جمله حالیه باشه و قبلش واو حالیه باشه، مثل سرینا و نجمون قد ازا، یعنی ما سیر کردیم و حالان که یک ستاره ای طلوع کرده بود نور میداد، درست شد؟ از سادس عشر ان یقع قبلها واو الحال که قولهی سرینا و نجمون قد ازا، که اینجا شاهد مثال توی چیه؟ توی نجمون هست. خب مورد 17 هم این است که آقا این نکره ما بر یک چیز معرفه عطف شده باشد، مثل زیدون و رجلون قائمان، درست شد؟ خب اینجا رجلون در واقع مبتداست دیگه، حالا در اصطلاح میگن معطوف به مبتدا، ولی در معنا این چیه؟ این مبتداست. خب این که این اومده به یک معرفه ای عطف شده است، باعث شده که اجازه برای ابتدا به نکره داشته باشه. اصاب اشر ان تكون معطوفتن علا معرفت نحو زیدون و رجلون قائمان. از سامن اشر مورد 18 هم ان تکون معطوفتن علا وصف، اینکه عطف به یک وصفی شده باشد، نحو تمیمیون و رجلون فتار، یک مرد تمیمی و یک مرد دیگه ای توی خونه هستن. مورد 19 هم این است که یک چیزی که دارای موصوف یک چیزی که موصوف باشد و دارای صفت باشد به این نکره عطف شده باشد. التاسع عشر ان یعطف علیها موصوف، اینکه یه موصوف بهش عطف شده باشه، نحو رجل و امرأة طویلة فی الدار، چون این امرأة طویلة به این رجل عطف شده تونستیم مبتدا قرارش بدیم. خب اینم موضع 19. موضع 20 اینکه آقا اون گوینده اصلا قصد ابهام داشته باشد، اصلا میخواد به صورت نکره حرف بزنه، درست؟ نمیخواد هیچ گونه قید و چیزی براش بیاره، میخواد همینو به صورت کاملا نکره بگه، درست شد؟ مثل چی؟ مثل مرسعتون بین الارساقهی بهی اسمون و یعتقی ارنبه. که حالا این توضیحش یه مقداری طولانی و مفصله که دیگه ما توضیحش نمیدیم. شاید مثال توی همین مرسعتون هست که مبتدا واقع شده است و اون گوینده نمیخواسته هیچ گونه قید و توضیحی در موردش بده، خواسته بگه آقا مرسع پاشنه پای خرگوشه، خواسته بگه یه پاشنه پای خرگوشی، درست شد؟ این هم مورد 20. مورد 21 این است که اون مبتدا بعد از لولا واقع شده باشد. الهادی والعشرون انتقع بعد لولا که قولهی لولا استبارون لعودا کل زی مقتن، که این استبارون در واقع مبتداییه که بعد از لولا واقع شده و یک خبرش هم یک موجودون محذوفه، مثل همون لولا علیون لهلک عمر که خبرش موجودون بود، اینجا هم لولا استبارون که نکره هست خبرش یک موجودونه. خب اینم مورد 21. مورد 22 این است که اون در واقع مبتداه اون نکرهه بعد از فای جزا واقع بشود. از ثانی و الاشرون انتقع بعد فای جزا، فای جزا همونیه که در جواب شرط میاد. که قول هم ان ذهب ایرون ف ایرون فر رباط، یعنی اگر که رفت یک الاغی، نه اگر خر رفت یه خری هم توی بند هست، درست؟ در واقع نمیم یه ضرب المثله عربیه که شاهد مثال توی چیه؟ توی اون فعیرون فرباته که این ایرون نکره است، اما چون بعد از فای جواب واقع شده است جایز است که ابتدای بهش بشود. خب مورد 23 این است که بر اون نکره لام ابتدا واقع داخل بشود. خب لام ابتدا یک لامیه که میاد بر سر مبتدا، درست شد؟ و فایدهش هم تأکید است و از این حرف، ولی خب جای دیگه هم میتونه بیاد بر سر مضارع، بر سر خبر ان، نه اینها که میتونین به موسوعه مراجعه بکنین، اونجا توضیح کامل و وافی داده. خب پس از سالس و الاشرون انت دخول علن نکرت لام الابتدا، این که داخل بشود بر نکره یک لام ابتدا، نه بر لرجلون قائمون، درست شد؟ اینم از مورد 23. مورد 24 این است که اون نکره بعد از کم خبریه واقع بشود. و اگه بعد از کم استفهامیه واقع بشود که اون میشه مورد دوم که گفتیم بعد از ادات استفهام واقع بشه، اما اگر بعد از کم خبریه واقع بشود اینجا هم گفتن میتونه نکره باشه، مثل کم امتون لکه یا جریرو و خالتون فدعا و قد حبلت علیه اشاری، که معناش اینه در واقع تا اونجایی که ما نیاز داریم اینه که چقدر تو عمه و خاله های کج و کوله داری ای جریر، درست شد؟ که اینجا شاید مثال توی عمتون، درست، و خالتونه. عمتون چیه؟ عمتون مبتدای اون قد حلبت در واقع خبرش هست. خب البته شاید بشه گفت که این مورد 24 در واقع مثالی که زدی اصلا مثال خوبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه و خالتون فد آو عطف شده است بر این عمتون. خب این میتونه چی باشه؟ این میتونه از همون مورد تاس اشر باشه که گفتیم ان یعطف علیها موصوفون نحو رجلون و امرأتون طویلتون فدا. خب اونجا امرأتون طویلتون عطف شده بر رجل، اینجا خالتون فد آو عطف شده است بر عمه، درست شد؟ پس این مثال خوبی لااقل برای اینجا نیست. اینم از مورد 24 و قد انها بعض المتأخرین ذالک الا نگفن و 30 موضعن، بعضی از متأخرین اینو اومدن توی تا 30 چند مورد شمردن. و ما بله و ما لم اذکر و ما لم اذکره منها اسقطته، اون چیزهایی که من ذکرش نکردم حذفش کردم در واقع. لرجوعهی الا ما ذکرتو، به خاطر اینکه یا بر میگشت به اون چیزی که من ذکر کردم، او لأنه لیس بصحیح، یا اصلا از نظر من صحیح نبود اون مسوقی که اونها ذکر کرده بودند. خب اینم از بحث مسوقات ابتدای به نکره. بحث بعدی انشاءالله جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.